تبدیل این اگه در واقع دانش تبدیل نشه بله. خب این مقطع مطلوب ماله تیم کار آزمایشگاهی نمیخوایم انجام بدیم، کار گلخانه‌ای نمیخوایم انجام بدیم،
یه کار عملیاتی اجرایی در واقع میخوایم.
دقیقاً. حالا تو حوزه آموزش که وارد میشیم، یکی از نکات خب دانشگاهان منتها با این شرط که آموزش دانشگاه ها بروز و اجرایی باشه. تو خیلی موارد اینطوری نیست و این یکی از اون حلقه هایی که گم شده. و یه چیز دیگه هم که مشکل داره ایجاد میکنه، آموزش های زردیه که باعث میشه کسایی که بخوان تو حوزه کسب و کار وارد بشن طاقت نداشته باشن و دوست داشته باشن خیلی سریع مثلا پول دار بشن. این میاد در واقع اون صبوری و اون زمانی که نیاز هستش یه ایده خوب بیاد ارزیابی بشه اجرا بشه و به نتیجه برسه به بار بشینه رو، طاقت آدم ها رو کم میکنه، دنبال راهکارهای زود بازده میگردن. به خاطر همین خیلی از مواردی که ما میتونیم توش ورود بکنیم و حتی صادرات داشته باشیم تو اون حوزه، تو حوزه دانش بنیان ورود نمیشه، یا اگر ورود میشه به اندازه کافی حمایت نمیشه، یا افراد ممکنه بین راه و وسط مسیر دل سرد بشن و رها بکنن.
خیلی متشکرم. این آموزش زردی که گفتین یکی از موضوعاتیه که در اتاق فکر ما در ضرب سکه در موردش صحبت شده و فکر میکنم تو هفته آینده در موردش صحبت خواهیم کرد که یه مقدار بازش بکنیم، مثلا ببینیم موضوع چی هست. یه تلفن دیگه داریم بشنویم که آقای دکتر خانی میخوان به این تلفن پاسخ بدن.
مثلا سوال از کارشناس محترم که حالا یک کارآفرین هم هستن بپرسم، اینکه این نقشه راه کارآفرینی از کجا به دست میاد؟ چطور تونستن نقشه راه رو برای خودشون تعریف بکنن و از کجا به اون چیزی که باید رسیدن که بتونن یک کارآفرین باشن، حالا با توجه به اینکه هم اشتغالزا باشن هم حالا بر پایه دانش و تخصص و مهارت این رو جلو ببرن؟ ممنون، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم. من یه توضیح ابتدایی بدم که ما وقتی میخوایم در تو با نقشه راه کارآفرینی صحبت کنیم داریم یه موضوع خیلی بزرگی رو بررسی میکنیم، اما این نکته هم که شنونده عزیزمون گفتن نکته جذابی است که آقای دکتر خانی بهش اشاره خواهند کرد.
بله، در سطح بنگاه اگر بخوام پاسخ بدم، قاعدتاً نقشه راه کارآفرینی در یک بنگاه کسب و کار از مرحله یک ایده خلاقانه شروع میشه تا به مرحله نوآوری محصول، تا عرضه محدود و آزمایشی و بعد هم فروش نهایی محصول و بازاریابی نهایی محصول رو در بر میگیره. اون تو واقعیت اینه که
اگر... لزوم هم نداره همه رو همون شرکت دانش بنیان ابتدایی
قاعدتا
انجام بده.
نه، قاعدتا شما موقعی که در حوزه کسب و کاری دانش بنیان فعالیت میکنید باید بیشترین برون سفاری رو داشته باشید، یعنی لازم نیست که همه فعالیت های تصدی گرایانه 0 تا 100 کسب و کارت رو خودت و تیم عهده دار بشی. در بسیاری از موارد برون سفاری هم به صرفه هست، هم بهره وری بالاتری ایجاد میکنه و هم استانداردهای شما رو ارتقا میده. اگه اجازه بفرمایید بیایم روی این قسمت نگاه راهبردی به بله. برنامه ریزی برای اشتغال دانش بنیان در ایران. من فعلا اون قسمت اول بازارهای کار موجودش رو عرض میکنم. باور من بر اینه که بنگاه‌های کسب و کار موجود رو ما میتوانیم تشویقشون کنیم به سمت دانش بنیان شدن. شما اشاره کردین که ما یه سری قوانین، یک سری مشوق‌ها، یک سری مقررات تحریکی در حوزه دانش بنیان‌ها نیاز داریم. مثلا اینکه کسب و کارهای متوسط ما واحد آرندی داشته باشن، آزمایشگاه داشته باشن، واحد پژوهش و مطالعه داشته باشن، واحد ارتباط با دانشگاه داشته باشن، امتیاز تلقی می‌شود. ما میتوانیم این رو به عنوان یک نقطه قوت در کسب و کارهای موجود تلقی بکنیم و در جشنواره‌های مختلفی که هست، در امتیازبندی‌های مختلفی که هست به این موضوع بپردازیم. این که کسب و کارهای موجود بیایند و با دانش بنیان‌ها ارتباط بگیرن. اگر یک کسب و کاری الان تو حوزه فرآوری مواد غذایی داره کار میکنه و الان ما حداقل 17 تا کسب و کار دانش بنیان در حوزه مواد غذایی داریم، اومد این کارخونه با یکی از این کسب و کار دانش بنیان پیوند سازمانی برقرار کرد که از دانش اونها استفاده بکنه، که داره این کسب و کار رو به سمت دانشی شدن به تدریج حرکت میده، میتونه یک عامل مشوق و عامل تحریک کننده باشه. این که کسب و کارهای موجود ما بیان بورس نیروی کار رو در پیش بگیرن، که من بیام از دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه‌های مختلف کشور که در حوزه‌های گوناگون دارن دانشجوهای رو در رشته‌های مختلف تربیت می‌کنن، افرادی رو بورسیه بکنم، بگم من برای 5 سال آینده، برای 4 سال آینده در این حوزه‌ها به این گونه منابع انسانی، با این تخصص‌ها، با این رشته‌ها نیازمند هستم، لذا از الان میام بچهای نمره الف این دانشگاه‌ها رو بورسیه می‌کنم که بیان در بنگاه کسب و کار من حضور داشته باشن. این مراوده دانشجویان با محل کار و تعاملات دانشگاه و بازار کار به این شیوه در قالب یک پیوند معنیدار و قابل حس و لمس مفهوم پیدا میکنه. یه نکته دیگری که باز اهمیت خیلی زیادی داره که فکر میکنم کسب و کارهای موجود باید به اون بپردازن، بحث فراخوان ایده است. من یک کسب و کار هستم که در حوزه مثلا فناوری اطلاعات دارم کار میکنم، در حوزه برنامه نویسی کار میکنم. در این حوزه اختراعات زیادی الان انجام شده، ثبت شده و این اختراعات صرفا یک برگه اختراع رو به دست مخترع دادن و این مخترع محترمم تو خونه نگه داشته. من به عنوان یه صاحب کسب و کار که الان منابع انسانیشو دارم، تکنولوژیشو دارم، بازارهاش رو به وجود آوردم، میتونم با فراخوان ایده و جذب صاحبان اختراع، صاحبان ایده ها، صاحبان طرحهای صنعتی به سمت کسب و کار خودم، بنیان دانشی رو در کسب و کار خودم پایه‌گذاری بکنم. یعنی این ایده های جدید و این ورودی های جدید من رو به سمت دانش بنیان شدن،
یعنی به جای اینکه آقای دکتر خودم برم اون واحد رو راه بندازم و بخوام ایده ها رو پرورش بدم تا برسم به ایده های مختلف، حالا اون نکات اولیه و نکات ابتدایی رو بیام از فراخوان بدم، از اون ایده‌ای که وجود داره استفاده کنم.
دلیلش چیه دکتر؟ دلیلش انباشت ایده هاست. ما الان خوشبختانه در کشورمون با انباشت ایده های فراوری نشده، ایده های به تجاری نشده مواجه هستیم و شما با هزینه کمتری میتونی به همین ایده ها برسی. البته اینا نافی این نیست که من در بنگاه کسب و کار خودم واحد ایده را بندازم، واحد پیشنهادات را بندازم، از مشتریان خودم ایده یابی کنم. موازی با هم دیگه میشود این کار رو انجام داد. منتها اگر شما از این مسیر ایده یابی استفاده بکنید، با سرعت بسیار بالاتری به ایده های ناب دسترسی پیدا خواهید کرد.
خیلی متشکرم. یه نکته‌ای که توی فرمایشات شما بود اینه که اونایی که دنبال کسب و کارن و بحث تجاری سازی اون ایده ها هستن، مطمئناً از این روش زودتر به نتیجه میرسن، ولی اونا دو تا چهار تا رو بلدن به زرنگن، یعنی حتما همه رو هم پای هم پیش میبرن، یعنی میان میرن هم اون موضوعی که خودشون یه تحقیقاتی رو انجام بدن، یه واحد حالا تحقیق و توسعه‌ای داشته باشن، همین که واقعا اون ایده هایی که هست رو زودتر بتونن تبدیلش بکنن به یه محصول و بتونن ازش استفاده بکنن. خیلی متشکرم خانم دکتر کبیرفر. اون بحث آموزش که فرمودین خیلی نکته مهمیه، خیلی قابل اهمیته، اما توی این اوضاع و احوال یه ذره آموزش ها، مدل آموزش ها هم تغییر کرده، یعنی اینی که شاید بسیاری نرن پای اون آموزش هایی که از ابتدا باید صورت بگیره و بخوان خودشون رو آماده بکنن برای اون کسب و کاری که میخوان پیشه بکنن و ببرن جلو، هی دوست دارن قدم ها رو بیشتر بردارن. یه ذره از این زاویه هم به اون بگید که برای اینکه من نمیخوام راه زود رسیدن به این موضوع رو بگم، چون برای هر کاری واقعا باید زحمت کشید، زمان خودش رو گذاشت، اما از راه‌های جدید چه راهی رو پیشنهاد میکنید برای اینکه آموزش‌ها رو بتونن تو اون بستر ببینن؟
یه موضوعی که من میخوام بهش اشاره کنم این هستش که ما مشاوره خیلی از نظر فرهنگی تو کسب و کارهامون جای ویژه‌ای نداره و این خودش خیلی خطرناکه. ما اگر مشاوره رو جا بندازیم، این باعث میشه که مسیرها کوتاه‌تر بشه. واقعیت این موضوعی که شما بهش اشاره کردید، من حق میدم به آدم‌ها، چون آموزش‌ها آموزش‌های اثربخشی نیست. یعنی اون که در دانشگاه آموزش می‌بینه، در مدرسه آموزش می‌بینه، واقعیت با هم دیگه تعارف نداریم. آموزش‌هایی نیست که منجر به یک کسب و کار اثر بخش بشه. لذا آدم ها دارن به سمت و سوی میرن که آموزش های اثر بخش و خلاصه شده رو. الان دیگه مردم اینقدر فرصت ندارن که گزینه های زیادی رو، چون ما با حجم انبوهی از اطلاعات روبرو هستیم، لذا دنبال لب کلام میگردیم که آموزش های مفید، مختصر، نه به شکل آموزش های زرد ولی هدفمند، آموزش هایی که از ریشه ما هدفمند ما رو به یک کسب و کاری هدایت بکنه. یک مسئله که من میخواستم بهش اشاره بکنم در تیم سازی اعضایی که برای یک کسب و کار لازم هست دیده بشه، اشتباهی که خیلی ها میکنن این هستش که چند تا آدم نخبه میرن در یک رشته خاص، با همدیگه یک گروهی رو تشکیل میدن و میگن خب ما هممون نفرات خیلی زبده هستیم، خیلی توانمند هستیم در این حوزه و یک کسب و کار مرتبطی رو در این حوزه رو اندازی بکنه. از نگاه کلی این کار درسته، ولی در طول مدیریت کسب و کار به مشکلاتی میخورن. مثال میزنم، مثلا چند تا مهندس عمران خیلی عالی و قوی میان با هم شرکت ساختمانی میزنن با بیس این که خب ما هممون خیلی تو کار ساختمان توانمند هستیم، اما تیم باید اعضا مکمل هم باشن. اینها مثلا نیروهایی که در همه کسب و کارها لازمه، حالا به شکل پاره وقت، به شکل مشاور، به شکل تمام وقت، مدیریت خوب، بحث مالی، بحث حقوقی، بحث بازاریابی فوق‌العاده مهم، و خیلی از کسب و کارهایی که به در واقع نمیتونن پایدار بشن به خاطر اینه که تیم اعضای تیمشون مکمل هم نیستن. همه مثل همن، همه مثل هم باشن نتیجه ای نمیگیرن.
باید در واقع توی قسمت‌های مختلف باشن که بتونن توی این تجمیعی که داره صورت میگیره اولا یه اتفاق بهتری رفت.
دقیقاً وقتی میخوان تیمشون رو چیدمان بکنن، منابع انسانیشون برای کسب و کار، حتما به این نکات توجه داشته باشن.
خیلی متشکرم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2285 شماره تلفنی که میتونید مستقیم با ما مرتبط باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
ضرب سکه.
با عرض سلام خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه، سوال من اینه که آیا بهتر نیست با تقویت شرکت‌های دانش بنیان، دانش آموختگان دانشگاهی رو وارد چرخه تولید کنند و همین خب باعث اشتغال زایی بنگاه‌های دانش بنیان هم میشه. با حمایت‌های لازم نه تنها باعث خود اشتغالی خودشون میشن، بلکه باعث کارآفرینی هم میشن، چون به نظر میرسه که گسترش تولید دانش بنیان و رشد اقتصادی خواه ناخواه با افزایش استقلال رابطه مستقیمی داره و این امر نیازمند افزایش سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصیه و سوال اصلی اینه که چقدر این موضوع محقق شده. با تشکر.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
سلام، وقتتون بخیر خدمت موجیان عزیز و کارشناس محترم. واقعیت این که شعار امسال ما اهداف دانش بنیان هستش. من خودم یه دستی برای این آتش دارم، یه چیزایی حالا دوست دارم که کار کنم توی این زمینه. مثلا مراکزی که رشته دانش بنیان بهشون مراجعه بکنیم و چی کار باید بکنیم؟ اقدامات اولیه برای اینکه بتونیم با این ادارات و مراکز اون دانشمون به اشتراک بگذاریم، از اون راهنمایی بخوام به کشورمون بیشتر کمک کنیم در این زمینه، کجا هستن؟ میخوام که کارشناس من راهنمایی کنه.
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر. من فکر میکنم هر دو سوال رو آقای دکتر خانی حضرت عالی پاسخ بفرمایید.
خواهش میکنم. سوال اول که بحث حمایت از کسب و کار دانش بنیان بود رو همه ما مورد تأیید و تأکید داریم. قطعا باید از مشاغل دانش بنیان موجود حمایت بشه. دو تا روش در دنیا مرسوم هست برای حمایت از مشاغل دانش بنیان. یه روشش که الان مدتی خوشبختانه میبینم بین خود کسب کار دانش بنیان رواج پیدا کرده، ایجاد سندیکاها و شبکه‌ها و خوشه‌ها و تشکل‌هاست که مثلا کسب و کارهای دانش بنیان حوزه نفت، گاز، پتروشیمی اومدن یک تشکل درست کردن، انجمن صنفی درست کردن که بتونن هم دانش درون کسب و کاری خودشون رو ارتقا بدن، هم به ویژه در انعقاد قراردادهای بزرگ برون مرزی قدرت چانه‌زنی داشته باشن و حتی در طراحی نظام دستمزد دانش بنیانی خودشون به یک سری مؤلفه‌های درون سیستمی قابل قبول برسن. من فکر میکنم این روش خوبی است. از صاحبان کسب و کار دانش بنیان من خواهش میکنم به سمت متشکل سازی حرکت کنن. الان 6617 تا کسب و کار ثبت شده دانش بنیان ما داریم، در 21 رسته قابل تقسیم هستن. اگر ما در هر رسته چندین انجمن صنفی کارفرمایی رو بتونیم به وجود بیاریم که اینها بتونن به عنوان یک نهاد حقوقی به رسمیت شناخته شده برای ارتقای صنف خودشون در اون رسته خاص تلاش بکنن، بسیار میتونه نافع باشه.
و البته آقای دکتر یه نکته هم من اشاره بکنم در رابطه با اینکه بسیاری از تشکل‌ها هم که به حال بودن و از قدیم و اینها جدیدن توی حالا شاید حالا بحث امسال نیست، از مثلا سالیان گذشته وارد این حوزه ها شدن به عنوان تحت عنوان یک کمیسیونی یا یک بخش کمیته‌ای به عنوان زیر مجموعه که داره روی این موضوعات کار میکنه. همون نکته‌ای که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید و حالا تو صحبت خانم دکتر و خود آقای دکتر عباس‌زاده بود اینه که ما آموزش ببینیم تو این حوزه ها که کجاها بتونیم کار خودمون رو دانش بنیان بکنیم. این نکته خیلی نکته
همین سوال دوم دوم پاسخ فرمایش شماست. سوال دوم اینه که وقتی ما اومدیم کنسرسیوم درست کردیم، تشکل درست کردیم، حالا باید دپارتمان تخصصی هم زیرش درست کنیم، واحد آموزش، واحد مشاوره، واحد ثبت ایده، واحد تجاری سازی، واحدهای گوناگون. من باورم بر اینه که ما در موضوع حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و گسترش کسب و کار دانش بنیان به نهادهای پشتیبان به شدت نیازمند هستیم. نهادهای مشاوری ایده، نهادهای مشاوری سرمایه گذاری، کسب و کارهای استارتاپی که خوشبختانه رشدشون در ایران بسیار قابل توجه هست، و از همه مهمتر شتاب دهنده هایی که بتونه با روی کرد حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان در سال در حقیقت که به عنوان سال دانش بنیان نامگذاری شده پیوند ایجاد کنه بین دانش بنیان ها و بازار کار واقعی. یه جمله عرض بکنم در ادامه اون نقشه را، چون دلم میخواد اون بحثی
رو برگردیم به شما. من چون میخوام آقای دکتر عباس‌زاده، من میخوام حضرت عالی صحبت های تکمیلیتون رو بفرمایید که از حضورت مرخص بشیم.
حتما خدمتتون هستم. یه نکته خیلی خوبی خانم دکتر کبیری‌فر فرمودن. من یه ساختار بدم. یک، اگر کسانی که میخوان الان کسب و کار دانش بنیان رو تشکیل بدن، یک مربع رو اگر در نظر بگیرن که 4 تا رأس داره.
بله.
یکی از اون رأس ها اون تخصص ویژه‌ای که تو اون حوزه میخوان فعالیت دانش بنیان داشته باشن. یک رأس دیگر حوزه مالی و مدیریتی که ابتدای کار میتونه نقشش رو یک نفر عهده‌دار بشه ولی بعداً با تفویض بشه. یک رأس دیگه بازاریابی و فروشه و یک رأس دیگه هم حوزه فنی و تکنولوژیه که حالا ممکنه گاهی با اون تخصص ویژه یکسان باشه، گاهی متفاوت باشه.
بله.
اگر این 4 تا نقش در اون کسب و کار باشه، احتمال موفقیت خیلی بیشتر میشه. وگرنه اگر افراد مثل چیزهایی که تو دانشگاه های مختلف و پارک‌های ما فناوری دیدیم، مثلا 5 نفر آدم فنی بیان با هم یک کسب و کار راه بندازن، اینطوری احتمال شکستشون خیلی بیشتر خواهد بود اگر این تنوع تخصص رو نداشته باشن. من میخوام اشاره بکنم به اینکه تو حوزه آموزش ما 3 چیز رو کنار هم احتیاج داریم. ابتدای کار بینش میخواد. بینش این که اصلا من برای کارم نیاز به آموزش، نیاز به سواد کسب و کار دارم. بعدش دانش میخوایم و بعدم تبدیل دانش به مهارت و تجربه رو میخوام. اگه اینها رو بتونیم کنار هم داشته باشیم، اینها رو کنار هم بتونیم عرضه بکنیم، اول از همه بینش رو بیایم عرضه بکنیم،
بله،
میتونیم آموزش موفق رو ایجاد بکنیم. من نکته تکنو درباره
خواهش میکنم، فقط ما زمان دیگه نداریم آقای دکتر. خیلی متشکرم ازتون، ممنون که همراه ما بودین آقای دکتر کیارش عباس‌زاده. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر خانی، 1 دقیقه شما و بعدم 1 دقیقه خدمت سرکار خانم دکتر.
بخش اول که در رتبه کسب کاری موجود رو تا حدودی توضیح دادم، کسب و کاری دانش بنیان موجود که بخوان در نقشه راه اشتغال نقش آفرینی کنن، 2 تا مدل رو بهشون پیشنهاد میکنم. یکی بحث شبکه سازی و خوشه سازی و متشکل شدن که اون بنیانهای صنفی اونها رو به شدت تقویت خواهد کرد، و نکته دوم که اهمیت خیلی زیاد داره، تزریق نیروی انسانی نخبه‌ای است که در این شرکت‌های دانش بنیان در این مدت پرورش پیدا کردن به بنگاه‌های کسب و کار موجود از طریق اعطای یارانه دستمزد. من باورم بر اینه که حالا که کشور ما الان دیگه ماشاءالله تو همه اوضاع به سمت یارانه محور داره حرکت میکنه، ما بیام یارانه نخبگی بدیم که اگر در یک بنگاه کسب و کار 2 نفر نیروی نخبه اومدن ورود پیدا کردن، من به عنوان نهاد بنیاد ملی نخبگان حقوق اونها رو عهده‌دار میشم. آخرین جمله اینه که
یعنی این حمایت به این صورت انجام
بله. آخرین جمله اینه که خواهش میکنم دانشگاه‌های ما، مدارس ما، نهادهای آموزشی ما از این انفعال موجود خارج بشن. امسال سال شماست، سالی است که شما قاعدتا باید در پرورش نیروی انسانی نقش کلیدی رو ایفا کنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر کبیری‌فر در خدمتی.
خواهش میکنم. راهکارهای در واقع بدنه مدیریت آقای دکتر فرمودن، من به عنوان بخش خصوصی چون خودم همیشه آسیب دیدم از حمایت‌های ضعیف دولتی، توصیه که میکنم این هستش که منتظر هیچ حمایتی نباشین، خودتون دست به در واقع حرکت بکنید و تلاش کنید برای بهبود دانش مجموعه‌ای که مدیریتش رو به عهده دارید و قرار هست که در اون حوزه پیشرفت بکنید. و نه تمام بحث دانش بنیان، بحث مدیریت دانش و همه اینها رو واقعا اگر ما بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، توانا بود هر که دانا بود. اگر این رو نداشته باشیم محکوم بشه.
بله بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. واقعا این نکته پایانی خیلی خوبی بود برای برنامه امروزمون. خیلی تشکر میکنم از همه شمایی که ما رو شنیدید و دنبال کردید. آقای دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه، مشاور کسب و کار و کارآفرینی، سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری‌فر، دکترای مدیریت فرهنگی، کارشناس اقتصاد خانواده، و آقای دکتر کیارش عباس‌زاده، کارآفرین نمونه، محقق و مدرس کسب و کار، که همراه ما بودن در برنامه امروز. و همه شمایی که ما رو همراهی کردید. به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم زهرا بهریه، همکارمون سرکار خانم عزیزی، خانم سمیرا صدیقی بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات و خانم فاطمه زهتاب‌فر تازه‌های اقتصادی، صدا بردار عزیزمون آقای حامد مرادی و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودیم. بسیار متشکرم از همراهیتون. پاینده باشید. ما تو هفته‌های آینده در رابطه با موضوعات مختلف دانش‌بنیان صحبت خواهیم کرد. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح بر نشاط
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانی خانو به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهید سودای هستی از رهید.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند. روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و آرزوی بهترین ها رو برای یکایک که شما بزرگواران میکنیم. 30,000 10,35 به همراه شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یک کمبودی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
آقا
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران.
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما خوبان و گرامیان. همچنان با شما این با رادیو گفتگو. در آستانه چهارمین سالروز خروج امریکا از برجام، رادیو گفتگو در برنامه ویژه پشت پرده های خروج کاخ سفید از این توافق مهم بین المللی را برای شما رمزگشایی می کند. برنامه گفتگوی سیاسی در کاری مشترک با خبرگزاری مهر امروز ساعت 17:30 با حضور دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، و دکتر مصطفی خوشچشم، تحلیلگر ارشد روابط بین الملل، رویکردها و احتمالات مختلف در مذاکرات وین را مطرح می‌کند. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده این برنامه زنده باشید. ضمن اینکه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 سوال ها و ابهامات مختلفی رو که در ذهن خودتون دارید مطرح و بدون واسطه در برنامه امروز شنونده پاسخهای مهمانها باشید. همینطور میتونید به شماره 0903-913-4744 در شبکه اجتماعی ما پیام صوتی بفرستید. ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی. پل‌های ارتباطی ما رو فراموش نکنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، نرم افزار کاربردی ایران صدا و شبکه اجتماعی رادیو گفتگو. از همین الان میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید. آشکارسازی پشت پرده های خروج امریکا از توافق مهم بین المللی برجام. امروز شنبه 17 اردیبهشت، ساعت 17:30 رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی امروز کاری مشترک با خبرگزاری مهر. در آستانه چهارمین سالروز خروج امریکا از برجام، رادیو گفتگو در برنامه ویژه پشت پرده های خروج کاخ سفید از این توافق مهم بین المللی را برای شما رمزگشایی می کند. امروز شنبه 17 اردیبهشت، ساعت 17:30 رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 12 و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه